بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى آله
سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فروعی که در بحث سرمایه داشتیم در این فرع پنجم بودیم، مغازه ها، محل های تجاری. یک استفتایی در مجمع استفتاءات میرزای نائینی بود که اینو بحث میکردیم. از میرزای نائینی سوالی پرسیدن و اون اینه که شخصی مکانی رو برای 10 سال اجاره کرده، کارش اینه که این مکان اجاره میکنه، حالا چه مغازه بوده چه تیمچه بوده، بعد اینو اجاره میده به دیگران، سال به سال، 2 سال، 3 سال، 1 سال، حالا بعد 1 سال، 2 سال اجاره میدن. اینه 10 سال اجاره میکنه، پولو بهش میده. گفتیم که مثلا به 1000 روپیه، سوالشون این بود، اجاره کرده سال به سال، این بابت هر سالی 100 روپیه داده، این رفته اینو به افراد 150 روپیه، 200 روپیه میداده، یا حالا کمتر فرض کنید، حالا تو مثال بگید 110 روپیه، یه 10 تا سود برده باشه. اگر مثلا فرض کنید، حالا کاری به چیز ندارم چون خود سوال میگفت مثلا 150 تا یا 200 تا، فرض کنید اگر 110 تا ارزشش شده بوده و اینو 110 روپیه اجاره بده، امسال چقدر گیرش اومده؟ 10 روپیه. بابت امسال 100 روپیه داده، اما چقدر اجاره داده؟ خودش 110 تا، یعنی 10 تا سود کرده. این سود خالصش امسال 10 تا. اما میرزای نائینی فرمودن که باید 100 تا روپیه رو خمسش رو بدی، نه سود امسالت که فقط 10 تا. بعد سود همه صدقاتی میگه برای چی؟ من امسال 10 تا سود کردم. میرزای نائینی چی میفرمودن؟ میفرمودن که تو رفتی منافع این مکان تجاری و این تیمچه رو برای 10 سال خریدی، منافع مال تو شده، درست یا نه؟ این سرمایه تو تبدیل شده به منافع این جای تجاری. سرمایه تو ارتفاع قیمت پیدا میکرد، خمس داشت یا نداشت؟ داشت یا نداشت؟ خمس داشت دیگه. حالا تو هم سرمایه تو ارتفاع قیمت پیدا کردی، سرمایه تو ورداشتی باهاش 10 سال اجاره اینجا رو خریدی، درسته؟ اجاره کردی برای 10 سال، برای هر سالی 100 روپیه دادی، یه بارکی 1000 روپیه دادی به طرف مقابله، سرمایه تو چکار کردی؟ تبدیل کردی به 10 سال. حالا سرمایه ارتفاع قیمت پیدا کردی، به همین امسال 10 تا اومده روش، پس اون سالای دیگه هم هر کدوم چیه؟ فعلا 10 تا اومده روش، درسته یا نه؟ هم که 10 تا اومده روش، یعنی ارتفاع قیمت اونا هم خمسشو باید بدی. این مبنای حرف میرزای نائینی بود، یعنی که انه ظاهر مثلا این ارتفاع قیمت اون منافع رو هم حساب کردن، تعبیر هم نگرفته، اما ارتفاع قیمت هست. چطور تو سرمایه، شما وقتی سرمایه‌تون رشد میکرد، ببینید منفعته رو، خونه رو تحویل گرفته دیگه، منفعت هم مال خودشه، احسن، خونه رو گرفته، خونه رو که گرفته منفعت هم در اختیارشه دیگه، خونه رو اجاره کرده در اختیار خودشه، حالا این منفعت ارتفاع قیمت پیدا کرده. چطور ارتفاع قیمت رو میدادید شما تو جاهای دیگه؟ تو سرمایه، اینجا هم سرمایه هست ارتفاع قیمت پیدا کرده، فعلا امسال 110 تا اجاره دادم، معنیش میشه که من تو هر سالی به اندازه 10 روپیه سود بردم، پس منافع 10 سالی که مال منه الان 100 روپیه فعلا تا حالا سود بردم، فعلا سود 100 تا رو بده. ما میگفتیم حرف قبول نداریم. چرا؟ چون میگفتیم ارتفاع قیمت وقتی یه عین خارجی بوده باشه خمس بهش میگیره، چون این قبلا قیمتش 100 بود شده 110، اما منفعت چیزی نیستش که شما بگی اینه، این منفعت حالا 10 تا اومده روش، منفعت چیزی که بعد استیفا بشه، منفعت که عین خارجی نیستش که ارتفاع قیمتش شما بخوای حساب بکنی. هر وقت استیفا منفعت رو کردی سود برات داشت، خمسش چیه؟ خمس سود رو برو بده. الان سود عینیت خارجی قائمه به یک عین خارجی نیست، ممکنه نتونی استیفا کنی. پس بعد زلزله اومد، زلزله اومد مثل خونه که ریخ پایین شم ریخ پایین، 10 سال منفعتی که تو رفتی اجاره کردی کمش بی مافی میشه، وقت بعد من برم اصلا حالا بدم خمسشو. ببینید منفعتم چیز خارجی نیستش که ارتفاع قیمت شو من بخواه برم حساب بکنم، منفعت حقیقتی تو خارج نداره. پس بنابراین ما گفتیم که اینجا خمس فقط مال اون منفعت استیفا شده است که اگه سود بردی اونجا خمسشو میدیدی. این از این مسئله. خب به عبارتش هم گفتیم بخونیم بعد نیستش، که چون این مسئله بعدیمون خیلی مربوطه با همینجاست. ببینید این فرمایش میرزای نایینی بود، فرمایش میرزای نایینی خوندیم، اما میگیم از تحقیق فل جواب اذا اجر المحل للغیر. اگر حالا اینجوری نشده با، میگیم اگر این آقا اومده بود 10 سال اینجا رو اجاره کرده بود، بعد همین الان میومد این محل رو، این مغازه رو، این خان رو به یه شخص دیگری برای 10 سنوات، برای 10 سال اجاره میداد و اجرت هم میگرفت، همین الان مثلا اجاره کرده بود که استاجره به 1000 سنوات ثم آجره للغیر به 1500 10 سنوات برای 10 سال اجارش میداد به 1500، خب اینجا 500 دستش موند، فهونا آیست تو بنده و ربه 500 و استوفاها، این 500 الان دستش اومده، 500 روپیه، این 500 روپیه رو باید چکار کنه؟ خمسشو بده، چون الان این سودو کرده، منفعتو کرده. اگه هم اول برای 10 سال اجاره داده و 10 سال اجاره کرده به 1000، حالا اجاره میده برای 10 سال دیگه به 1500، خب چوب دستش اومده، اینجا باید سودشو کلا میداد. اما مسئله ما فرق داره، اما از استعجر محلن به 1000 لعشرت سنوات ولیکن یعجرهو فی کل سنتین، مثلا یعجرهو ایجارش میکنه، اجاره میده در سنه اولا به مع و عشره فعجب علیهن یخمس العشره، اینجا بعد این 10 تا رو بده، لا ان يحسب للعشره سنوات هذه الاجره و يخمس 100، یعنی نباید اونایی که تقدیری سود تقدیری و لازم نیست بیاد سود تقدیری خوده، سود فعلی باید باشه، رب باید فعلی باشه، هنوز منفعت استیفا نشده سودش میشه چی؟ تقدیری، علا تقدیر. پس منفعت تقدیری سود تقدیری خمس نداره، فلا یجب ان یخمس ما یحتمله من الربل 10 سنوات ما لم یستوفه. این نظر ما. دلیلش هم میگیم اینجا دو تا امره لابد این که ملاحظه بشن، الاول عدم صدق الفائده قبل استیفاها، فائده قبل اینکه شما استیفاش بکنی صدق نمیکنه که فائده داری، فائده هنوز منفعت اجاره ندادی که سودشو بخوای ببری، فلا یتعلق الخمس قبل استیفاء الفائده وصول الربل فعلی. دومی هم اینه که لا یمکن محاسبت خمس ارتفاع القیمه به نسبه للمنفعت التي اشتراها برأس المال، نمیشه شما ارتفاع قیمت رو بخوای خمسش حساب بکنی. پس یکی ببینید از یه جهت اینکه استیفاء نشده هنوز تا فعلی صدق بکنه، یکی هم که میرزا تو ذهنش انگار اینه که داره ارتفاع قیمت منفعت رو حساب میکنه، نمیشه اتفاقی من منظر حساب کرد چون منفعت این خارجی نیست. اینو میخوایم توضیح بدیم، لا یمکن محاسبت و خمس ارتفاع قیمت به نسبه به منفعتی که اشتراها به رسل مال، فانه یؤخذ خمس و ارتفاع القیمه به نسبه الال این التي یتجر بها، نسبت به اون اینی که داره باش تجارت میکنه خمس ارتفاع قیمت شما بگیرید، مثلا رفته فرش خریده هنوز نفروخته، هم قیمت فرش رفته بالا، نمیگیم هر وقت فروختی رو اومد دستت بده، چرا؟ چون اینجا همین که الان قیمت خود همین رفته بالا رب دستته، ولو نرفتی تبدیلش به پول کنی، همین فرشه الان دستته، قبلا قیمتش 10 میلیون بود شده الان 15 میلیون، 5 میلیون شما تاجر سود بردی، همین الان دستته، قیمت فعلیش رفته بالا، درست؟ اینجا میگیم خمسشو بده، سود کردی فایده صدق میکنه، اما تو منفعت اصلا منفعت که چیزی نیستش که صدق بکنه دست شماست، منفعت چیزی نیست، منفعت اگه استیفا شد تبدیل میشه به یه عینی، یه حقیقتی، قبل استیفا که چیزی نیستش که. ببینید لأن العين موجودتون فعلا فإذا ارتفعت قيمتها فالفائدة متحققة بفعلية، أما إذا ارتفعت القيمة بالنسبة إلى المنفعة فالمنفعة للسنة التي يؤجر المحل يا يؤجر المحل إيجار عنوان يؤجر میتونی ایجار بگید، ایجار المحل فیها مستوفات فلابد من تخمیصها، یعنی سال اوله که دادی مستوفات این خمسش حساب میشه، اما منفعت سایر سنوات التي لم تنعقد الاجار بالنسبه الیها فلا يمكن تخمیصها حيث انها غیر محققه خارجا فلا فعلیت لها ولا يمكن تخمیص و ارتفاع غیبه بالنسبه الیها. این نسبت به فرمایش میرزای ناینی تو این جور موارد، این ظاهر مسئله اینه، فرمایش میرزا رو قبول نمیتونیم بکنیم. خب اونو یه جوابی دادن میرزا، میرزا میگن فعلا ارتفاع قیمتش اینه که 100 تا شده 110 تا، شاهدش که امسال 110 تا اجاره دادی درست، سال دیگه فرض کن بشه 120 تا، درسته؟ 10% 12% گذاشت روش مثلا، وقتی شد 120 تا شما باید چی بگید؟ بگی سال دوم یه 10 تا خمس رپق قبلی که من داده بودم درست، برای هم سال دوم هم برای بقیه 9 سال بقیه رو 10 تاشو داده بودم، حالا ارتفاع قیمت به 20 تا رسید، 100 تا اجاره کردم 120 تا دارم اجاره میدم درسته؟ سال اولی که اون موقع 110 بود گرفتم و خمسشو دادم 10 تا، اما 9 تا سال بعدی برای هر سال 10 تا اضافه شد، درسته نه؟ پس یه 90 سود دیگه اومد دستتون. سال اول دیدید 100 تا اومده دستتون، درسته نه؟ سال دوم که یه سال اجاره دادی 9 سالش باقی مونه، 9 تا 10 تا دیگه هم میاد دستتون اگه بشه 120، این 9 تا 10 تایی برای هر سال تا 110 خمسش رو داده بودید دیگه، 100 تاش که رسول مالتون بود 10 تا سودش بود، برای هر سالی 10 تا رو داده بودید درسته؟ به عنوان ارتفاع قیمت اون منفعته. حالا میبینید قیمت شد 120، میزان نانی میگه سال دوم که رسید وقتی دید قیمت شده 120، برای این 9 تای سالایی که باقی مونده برای هر کدوم 10 تا دیگر هم خمس رو بده، 10 تا دیگر که خمس دادی میشه چقدر؟ 90 تا خمس و 90 دینار هم بده. سال سوم اگه شد 130 تا میزان ناینی میگن خب حالا 8 سال تا حالا خمسش رو به اندازه 20 تا دادی، اما به اندازه 10 تا دوباره اضافه شد، 8 تا دوباره اضافه، 8 تا 10 تا میشه 80 تا. اگه سال سوم شما اجاره دادی به 130 تا میگه با اجازتون خمس 80 تا رو بده، اینجوری میره جلو. اینجوری میرن میزان ناینی جلو، روش میزان ناینی تو تخمیص اینه، ما میگیم این حرف رو قبول نداریم. خمس منفعت وقتی که اون منفعت استیفا شد ربح کرد اون موقع حساب بشه، ربح مقدر ربح تقدیری خمس نداره، ارتفاع قیمت هم نیست. چرا؟ چون منفعت چیز نیستش که از ارتفاع قیمت پیدا کرده باشه، منفعت چیز تو خارج نیست، منفعت بعد اگه استیفا شد یه پولی بابتش گرفتی میشه، اگه اجاره دادی یه پولی گرفتی استیفا شد، همین که اجاره ندادی که نمیشه بگی استیفا شده. که ظاهرا فرمایش میرزای ناینی اینجا ما قبول نمیتونیم بکنیم. این همین سوال و دو تا سوال بعد دوباره داریم، اما دیگه اینجا تو این مسئله تو بحث استیجار مغازه بود، دو تا استفتا بعدی از فرع ششم ایجار البیت تو خونه هم همین مشکل ما داریم با میرزای ناینی، تو اینجا هم باز دوباره این بحث رو ما خواهیم داشت با میرزای ناینی، این خیلی مهمه. اما بریم سوال 13. یه سوالی خیلی باید دقت کنیم، ببینیم سوال کننده یه بدبخت بیچاره بوده که تو حیات خودش اومده یه چند تا مغازه زده که زندگی رو به چرخونه، یعنی میخواد یه جوری خلاصه دخل و خرج رو به هم متصل بکنه و نمیتونه، بود بدبخت چیکار کرده؟ اضافه نافی داره تو خود حیات خونش برداشته اونجا یه در زده و اینا زیاد انجام میدن تو مشهد که میریم در مغازه بازه در خونه بازه میوه داره میفروشه، این یه دونه هانوت به قول خودش در خونه وا کرده و اونجا داره خرید و فروش میکنه، یه مغازه اونجا وا کرده، اضافه نافی داره هی حوانیت حالا اینجا مغازه رو وا کرده تو حیات خونه، یه درم وا کرده توشو، حالا داره اجاره میده. برای چی؟ برای اینکه رزقشو بچرخونه دیگه، برای لتدر علیه رزقن. فحل تو سب و منل معونه، آیا این جزء معونه حساب میشه یا نه، یا اینکه استثناء میشه و خمسون حوانیت باید داده بشه. مرحوم آقای خویی میفرمان این مغازه که دیگه از معونه نیستش که، اونی که معونه بود خونش بود، مغازه جزء معونه نیست. و علیه فانکان بناء الحوانیت من ربح اثناء السنه وجب تخمیس الحوانیت، اگر سود اثناء سالش اومده این مغازه رو ساخته برای اجاره بده، این خلاصه حوانیت بعد خمس داده بشه به قیمت الحالیه. نمیگن اون پول بعد خمس داده بشه، با پول خرج شده، حانوت شده دیگه، قشنگ مغازه شده، دکان شده، میگن این دکانه خلاصه بعد چی بشه؟ خمسش داده بشه به قیمت فعلیش. پولتون مثلا فرض کنید که 100 میلیون بود خرج کردی، یک مغازه ساختی 15 میلیون ارزش داره، حالا چون فهمن 500 میلیون خمس بده، نمیگن 100 میلیون، چون 100 میلیون خرج کردی اما چی در آوردی از آب؟ یه مغازه درست کردی قشنگ 500 میلیون ارزش داره، 500 میلیون خمسش بده. عجب. تخمیس الحوانیت به قیمت حل حالیه. و انکان بناؤها من الربح الذی حال علیه الحول وجب تخمیس و بیبارز حال جلو. اما اگر از یه پولی که خمس بهش خورده بوده بدون اجازه حاکم شهر، بدون اینکه اجازه بگیری رفتی، حالا بعد باید اجازه بگیره، با پوله بهش خمس گرفته بوده، با این پول رفتی مغازه رو ساختی، اینجا اومدن میگن که باید چیکار کنی؟ اینجا باید پول اون خمس اون پودر هم بدی دیگه، نمیگن خمس اون مغازه رو باید بدی، خمس مغازه رو دیگه نمیگن، میگن پول اون، یعنی با پول مخمس رفتی مغازه رو ساختی. پول وقتی خمس پول رو داری پول میشه مخمس، ولی الان قبلش معصیت کردی، اما وقتی میری پول خمس رو میدی پول میشه مخمس، میشه که شما با پول مخمس اومدی یه مغازه ساختی خونه خودت، اینجا دیگه نمیگن خمس مغازه رو بده. بعضی از بزرگان هم اینجور میگن. من یه نکته اول نسبت به حرف این بزرگوارا بگم، بعد اشکال کنم به حرفای خویی. شما حالا اون معصیت کرد و با پول خیلی مخمسش مثلا فرض کنید 100 میلیون شما داری میگی، اگر خمسش اگر با این 100 میلیون رفته بود مغازه ساخته بود، مغازه بهش خمس میگیره، چون این پول خمس دیگه اول نداشته دیگه، سر سال که خمس بهش تعلق میخواد بگیره این پول رو شما تبدیل کردی به هانوت، بعد خمسش رو خمس این مغازه رو بدی. اما اگر پول قبلا خمس بهش گرفته بوده 100 میلیون بوده، پوله 20 میلیون شما خمسش رو میدی، بعد اون پول خمس پول مخمس رو میشه، البته اجازه از حاکم شهر هم باید بگیری دیگه، خمس رو که میدی اجازه میگیری ببخشید من خمس درکی شد بدون اجازه بود. حالا اون پول رو چیکار کردی؟ تبدیل کردی به هانوت، اما هانوت رو با پول مخمس ساختی، وقتی با پول مخمس ساختی دیگه خمس خیلی به نفع جوری به قول یک کسی میگو ایراد میگیره، میگفتش که آبا تو خود بحث خونه هم هست، وقتی خون برای بعضی اساتین موقع جزء خمس آماده کردن تو همین مایه که خونه را از چه پولی تهیه میکنی، اینشون هم نظرشون رو همین بود، گفتن اگر پولی که برای خونه خرج کردی این پول رو خمسش رو ندادی، رو اساس همین مبنای آقای خویی بود، اگر خمس این پول رو ندادی، خمس همین پول رو شما که بدی کفایت میکنه، یعنی شما فرض کنید 100 میلیونی که خرج کردی برای این خونه که میساختی، این 100 میلیون میشه مخمس، حالا اومدی خونه ساختی، این کفایت میکنه، فرض کنید خونه اضافی هم هست. اما اگر اومده بودی با ارباح مکاسب امسالت قبل اینکه خمس بهش بگیده اومده بودی اینو ساخته بودی، اون موقع گیر داشت، کمایی که مثلا اینا مثلا شما یه خونه یکی دیدی که میسازه گاهی وقت پولای مختلف تو این خونه میاره، درسته؟ یه پول مثلا دیدید مثلا طلا میفروشن، مثلا فرض کنید که 10% خونه رو با پول طلاهای خانوادش میسازه، این 10% رو میگن خمس نداره، چرا؟ میگن طلا قبلا معونه شده بود، وقتی معونه رو فروختی تبدیل به پول کردی، و باهاش خونه ساختی، این خونه اضافه است. فرض کن خونه اضافه است، خمس بهش میدی، چیز ساختی اضافه. یه خونه ساختی توی جای دیگه‌ای که مثلا جای تفریحی بری، اضافه بر شأنتون هم هست. این 10% چون مال پول طلاه بوده خمس بهش نمیگیره. اون مقدارش که با ارباح مکاسب رفتی ساختی، با ارباح مکاسب امسالت ساختی، اون ارباح مکاسب امسالت رو تبدیل به خونه کردی، دیگه به قیمت ارباح مکاسب خمس رو نباید بدی. مثلا میگی 50% این خونه با درآمدهای امسالم بوده، 50% خونه خمس میگیره. درآمد امسالی که خرج خونه کردی چقدر؟ 100 میلیون. اما وقتی رفته خونه شده 500 میلیون ارزش پیدا کرده، میگن خمس 500 میلیون بده، چون 50% این خونه 1 میلیارده، 50% میشه 500 میلیون. شما 100 میلیون آوردی تبدیل به خونه کردی، شده 500 میلیون ارزشش. خود خونه مثلا فرض کنید 1 میلیارده، نصف خونه رو با این پول ساختی. اینو میگن خمس 500 میلیون بده بابت ارباح مکاسبی که تبدیلش کردی به خونه. اما مال اونی که مثلا معونه بوده، ماشین تو فروختی خرج کردی، طلا رو فروختی خرج کردی، این ماشین معونتون بوده، اون طلا معونه خانواده بوده، اینا خمس نداره مثلا فرض. درست؟ تو اینجور موارد میگن خمس، این قسمتش خمس نداره. اما یه پول دیگه هم زمینه کار کردی، یه پولی تو حساب پسنداز داشتین از سال قبل، اونم مثلا فرض کنید 20 میلیون بوده، اون 20 میلیون هم آوردی خرج این خونه کردی، دیگه کار نداریم این 20 میلیون شده چقدر این خونه، خمس به خود اون 20 میلیون تعلق گرفته بوده، اصلا اومدی تصرف کردی، تصرفت اشکال داشته، بعد اجازه از حاکم شهر بگیری. درست؟ اجازه که گرفتی، وقتی اجازه گرفتی خمس رو دادی، اون معصیتی که کردی استقبال کردی، اجازه رو که دادی، این حکم قضیه اون حل میشه، یعنی پول رو تصرف کردی توش، تبدیلش کردی به خونه. خمس رو بابت فقط همون 20 میلیون میدی، 20 میلیون شده 100 میلیون خونه، 5 برابر شده دیگه، مثل اون 100 میلیونی که شده 500 تا، این 20 میلیون هم شده بس کنی 100، اینم ارزش اینجوری پیدا کرده. اما دیگه این خمس فقط به همون 20 میلیون میگیره، چون به او خمس گرفته بوده. بعد که خمس رو دادی میشه مخمس، با پول مخمس خونه رو ساختی، اشکال نداره. یه نکته من این وسط بگم، این فرمایش این بزرگان مثل خویی، اون پوله رو شما خمسش رو دادی شد پول مخمس، اگر اومدی باهاش خونه ساختی، این خونهی که ساختی اگر ارزشش بالا رفت، این کنده و فایده بردی با اون 100 میلیون. درسته؟ نه فرض نیست که شما داری خودت کار میکنی، مثل یه نوع مثل کار تجاریه دیگه، اون ارتفاع قیمتی که مثلا نسبت به 100 میلیون داره چون تبدیل شده به مغازه، چه بسا اینو بگیم خمس بهش میگیره. شما اینجا نمیتونی فقط بگی که این من پول مخمس کردم، مخمس رو اومدم تبدیل کردم به خونه. اگر در تبدیل اون امر مخمس به خونه، اگر در تبدیلش خودش مثل تجارت سود داشت، اون منفعت خمس داره. چطور ارباب مکاسب اومدی تبدیل کردی، میگن آقا خمس به خونه تعلق میگیره؟ اگر تو این تبدیلم باعث شد که قیمتش بالا بره، چون گاهی وقتا پولو که میای باش خونه میسازی ارزشش بیشتر میشه دیگه، اگر باعث شد که ارزشش بیشتر بشه، اون افزایش ارزش خمس داره. بعض وقتا اصلا فرض بکنیم از افزایش ارزش نداشته، مثل اینکه مثلا 100 میلیون رو برداشتی تو خونه خرج کردی، بعد از 100 میلیون الانم قیمت خونه همون 100 میلیونه، تو اینجا نه، اما اگر افزایش داشت، ارتفاع داشت، و ارتفاع خمس داره توی این مسئله. حالا این یه نکته که من ننوشتم نسبت به فرمایش های خویی. مسئله اینه که یه چیز دیگه، ایراد دیگه ای رو کلام های خویی هست. ببینید یه نکته من الان گفتم، خونه خیلی سخت مسئله محاسبه خمسش. حالا من تو اون جزوه‌ای که مال نوشته بودم برای بعض الاساتین، تو اونجا طبق نظرات ایشون اونو بعد یه موقعیت میگم ملاحظه کنید. همین مسئله هم توش هست، همین که آقای خویی فهمدن اگر اون پول غیر مخمس رو آوردی، خمس پول رو بده دیگه، به خونه خمس نمیگیره، چون با پول مخمس خونه رو ساختی، که عرض میکنم درش یه اشکالی هست توی مسئله. تو اونجا ما اینو الان مثالی که توضیح دادم گفتم، اگر ماشینتون رو بفروشین یا طلای خانواده رو بفروشین، ماشین خونه رو بسازین، این خمس بهش چیه نمیگیره، چون معونه بوده. معونه رو وقتی شما تبدیل به پول کردی، این خمس بهش دوباره نمیگیره. درسته یا نه؟ خب آقا اینم خونه بوده، ما با خویی توی این استفتا این مراد رو داریم. این شخص تو خونش که تو معونش بوده اومده هانوتو ساخته به خاطر اینکه رزقشو به چرخونه، درسته یا نه؟ پس زمین این خونه جز چیزایی که خمس نداره. شما گفتید خمس مغازه رو بده، نه بعد خمس مغازه رو بده، خمس بنا مغازه رو بده، ارزش بنا مغازه رو بده حساب بکنه. مغازه رو وقتی شما میگی خمسشو بده، یه بنا داره یه زمین داره، درسته یا نه؟ شما اومدید فرمودید که خمس مغازه رو بده، درسته یا نه؟ درسته؟ میگیم نه، خمس مغازه رو لازم نیست بده، خمس زمینش دیگه براش نیست، چون زمینش قبلا معونش بود، درسته یا نه؟ حیات خونش بود، تو حیات خونش اومد این کار کرد. این همون موردی میشه که الان براتون گفتم که تو محاسبه خونه وقتی کسی خونه این میسازه و خمس به این خونه تعلق گرفته، یه بنایی میشه. خیلی مهمه با خیلی تو این مسئله گیرن ها مسائلی که میگه برای محاسبه خمس منزلایی که بهش خمس تعلق میگیره گاهی وقت خیلی مسئلهش پیچیده میشه. اینو باید بگید از چه پولایی تهیه کردی این منزلو، منزل بهش خمس میگیره. مثلا مثل فتوای بعضی از این آقای، مثل فتوای بهجت راحتی، تو فتوای بهجت طرف خونه اگر لازمش بوده باشه 5 سال بسازه، طور نیست میگیم خمس نمیگیره، اصلا پولو گذاشته کنار برای خونه میگیم خمس نمیگیره. اما این بزرگوارا بعضیشون احتیاطی هست، بعضیشون فتوا میدن، بعضی دستاتین احتیاطی هست، اگر سر سال تو خونه نشست میگن احتیاط خمس بهش میگیره. یا بعضی شاید مثل سیستانی بعضی از ناهایین هم فتوا میدن تو بعضی موارد، میگن خمس میگیره بهش، سر سال نشستی توش مثل خویی و اینا. بعضی از نوازه میگن آقا تو خونه نشستی، اگر میشستی معونت میشد، وقتی نشستی معونت نشده، پس خمس اینا رو خمسش رو باید بدی، درست؟ تو این جور موارد این خیلی به درد میخوره، قشنگ باید اینا رو جدا کنین. از چه پولی خونه ساخته شد؟ اگر از درآمد سال بوده شما گفتی به این خونه خمس تعلق گرفت، موقع باید خمسش رو بدی. اما اگر مثلا طلا فروخته بودید یا ماشین، دیگه خمسش رو لازم نیست بدید. خیلی مهمه این مسئله، این قسمت خمسش لازم نیست بدی، ولی بگن آقا به این خونه تا خمس تعلق میگیره، یه انقدرش طلا بوده، طلای خانواده بوده، انقدرش ماشین بوده، ماشین معونه شما بوده. تو اینجا هم مسئله اینه که زمین بوده، خیلی دقت کنید، تو اینجا هم مسئله شما اینه که چیه؟ زمینش معونه بوده، پس به مقدار زمینش خمس نمیگیره، فقط به مقدار بنای موازه خمس میگیره. این رو مبنا علل مبنا است، یه دقتی که بشه اینه. ببینید لذا آقای خویی می فهمن لا تحسب من المعونه و علیه فرنکان بنا الهبانیت من رب اصنا استنه و جبه تخمیس الهبانیت به قیمت الهالیه. ما اینجا ایراد میگیم، میگیم لا خمسفی نفس دار من جهت کنها معونتن فعضا بن الهبانیت علا عرض دال فلا خمسفی نفس الارض بل لابد من تخمیس البناء الذي بناها بالربح الحاصل اثناء السنه للحبانیت به قیمت الفعلیه. دیگه برای اون مغازا به قیمت فعلیش خمس نباید بدی، چون زمینش چی بوده؟ زمینش قبلا معونه شما بوده. اشکال به فرفای خود اینه، رو مبنای خودشون هم هست این اشکال ها، نه رو مبنای کسی، رو مبنای خودشون، نه اینکه یه مبنای دیگه یه مقابل های خود. آقا رو مبنای خودتون وقتی یه چیزی معونه بود، روی این زمینی که معونه است اومد مغازه رو زد، شما که میگی خمس میگیره، به بنای مغازه خمس میگیره، به قسمت زمینش، یعنی اون مقدارش که ارزشش که مربوط به زمینش خمس بهش نمیگیره، چون قبلا معونه بوده. نه اذا مزت السنه تو علی الرب فبنا به الحوانید فیتعلق الخمس بالرب فقط دون بناء الحوانید. البته اینو عرض کردم تو بعضی از فروع پیش میاد که خود همین پوله که مخمس نبوده باهاش خونه رو ساختی، در اثر ساخت خونه اینم یه ارتفاع قیمتی پیدا میکنه، اون باز خمس میگیره. با من تو بعد اون حالا دیگه نخواستم داخله تو اینجا بکنم، والا اونم بنویسیم بد نیست، میشه حتی نوشت اینجا. نه ازا تو زیل همین نعم زامتت سنتو علا الرب و بنابه الهوانید فیه تعلق الخمس به رب فقط دون بنا الهوانید، اینجا بگین بنویسین که الا ازا کان موجبن لرتفاع فی ارتفاع القیمه من جهت یا مثلا او حصول الفائده من جهت بناء الهوانیت حیث ان فی بنائها تتحقق الفائده غالبا فيسير قيمة المال ضعفا او اضعافا مثلا قیمتش بالاتر میره وقتی باش چیکار کردی خونه ساختی با این پول. خب اینم از این مسئله. فرع ششم اجاره بیت، همون سوال مسئله میرزای ناینی که جواب دادن، اما اینجا به عنوان مغازه نیست، سوال به عنوان خونه است. میگن رجلون استعجر دارن للایجار لا للسکنا مدت من السنین. معلوم شد زمان میرزای ناینی خیلی باب بوده. میگن یک شخصی اومده یک خونه اجاره کرده، اما نه برای سکنا، برای اینکه اجاره بده، اونم مدتی از سنی به مقدار معلوم. یعنی خونه رو اجاره میکرده، مثلا گفت آقا این خونه رو من 5 سال اجاره بده مثلا مدت من از سنی، بعد من خودم اجارش میدم. اونم اجاره میداده، چون اون زمان ها زیاد رایج بوده. اون موقع ها نه که منگاهی منگاهی نبودن، خیلی ها کنه و کارشون اینجور بوده، میومدن خونه طرف هم دسترسی به این چیزا نداشته که، خونه طرف یه بار که اجاره میکرده برای چند سال، بعد خودش سال به سال میرفته اجاره میداد. این کار زیاد میکردن. فل یقصد هذا المبلغ على السنين و یخمس ربح كل سنه از زائد على معونته. آیا اینو باید تقسیط بکنه این مبلغی رو که داره بابت اجاره سود به دستش میاد و خمس بده ربح هر سالی و به اون مقداری که زائد بر معونش هست، یعنی مقدار معونش رو کسب میکنه. امسال مثلا فرض کنید 100 تا اجاره کرده بودم، 110 تا اجاره دادم، این 10 تایی هم که برام حاصل شد فرض کنید 5 تاش خرج زندگیم شد، اون 5 تا دیگه رو این از زائد علی معونته، منظور اینه که اون 10 تایی هم که دستش اومد اگه 5 تاشو خرج معونه خودش کرد، اون دیگه هیچی، یا معونه زندگی خودش یا معونه تحصیل رب مثلا خرج خونه مجبور شد بکنه. ای آیا این کارو بکنه سال به سال حساب بکنه، او یستوفی اولا المبلغ ثم یخمس ما یربحه بعد از زیادتی علی معونته، یا اینکه مبلغ رو اول استیفا بکنه و هر مقدار که خلاصه رب داد اونو خمسشو بیاد بده. میرزای ناینی مثل همون مسئله میان میگن قد وصلنا هذا السؤال قبل سالک من الکاظمیه و کتبنا جوابه و حاصل الجواب انه عند رأس سنته، وقتی که سالش شد، یحسب منفعت الدار المذکوره 10 سنوات، 10 سال منفعت این خونه رو حساب میکنه، من جمله اموال تجاری، یعنی جز اموال تجاریش حساب میکنه، یعنی مال مثل این جز اموال خودش حساب میکنه. میرزا دارن منفعت مثل مال عینی حساب میکنن. و یقوم الجمیع به قیمت از سوقیا فی ذلک الیوم، بعد قیمت گذاری کنه بگه این 10 سال جز اموال تجاری منه، ارتفاع قیمت پیدا کرد بعد خمسشو بده، قیمت گذاری میکنه یقوم الجمیع، یعنی یقوم جمیع این 10 سال رو به قیمت سوقیش در همین امروز. امروز 110، میگم خیلی خوب، من 100 اجاره کردم برای هر سال، 10 سال اجاره کردم 1000 دادم، میشه چی؟ الان هر سال شده 110، به اندازه 100 تا تو این 1000 تایی که دادم سود کرده. و یخرج رأس ماله من جمیع ذلک، 1100 تا الان قیمت این منافع هست، 1000 تاشو که سر اصل ماله استثناء میکنه یا خمس الباقی، یعنی 100 تا رو خمس میده. ببینید حرف میرزای ناینی، و ها کذا فی کل سنتین حتی تندهی مدت الاجاره، هر سالی هم همین کارو میکنه. دوباره سال بعد که حالا 9 سال اجاره اینجا دستشه، نگاه میکنه اینه قیمت سوریش چقدره، قبلا سال قبل 110 تا بود، ممکنه امسال شده باشه 150 تا، یعنی 40 تا اضافه شده بابت هر سال، درست 40 تا تو 9 سال. ببینید اینجوری سال بعدش اصلا شده باشه 200 تا، اونجا اومد خمس رو حساب کرد تا 140 تا، حالا بین 140 با 200 60 تا سود کرده برای هر سال، اما تو 8 سال
680 دوباره خمسه 480 تا رو بعد بده. حالا من رقمو بالاتر میگیرم. هرچی به این صورت میرزای نانی میگن برو جلو. اینو مال تجاره خودت حساب میکنی به قیمت بازاریش بعد خمسشو بده. سال اول 110 تا بود، سال دوم 120 تا بود، سال سوم 150 تا بود، هر چقدر که اضافه شده برای همه سنوات حساب کن، نه فقط برای اون سال. مال و تجارت رفته بالاتر. ببینید ملاک میرزا چیه؟ اینه که اینا رو همه رو من جملت اموال تجاریه بعد حساب بکنی، ولو منفعت هم بعد مال تجاری حساب بکنی. و بل جمله فحال و معامله که او بل اجاره من منفعت تلکت دار لعشر سنوات حال و متاع تجاری. این مثل یه متاع تجاریه، فقط یوبا و فیته یه عشر سنوات فی کل سنتین اشرومه، فقط داره خورده خورده میفروشتش، اما خود متاع که دستش هست، متاع ارتفاع قیمت پیدا کرد، اونم خمس داره، فقط سودش هر وقت فروختی داره دستت میاد، انگار که اینو دادن دستت، متاع قیمتش بالا رفته اما نفروختی. وقتی نفروختی قیمت 100 شده 110، باید این 10 اضافی بدی دیگه، ولو نفروخته باشی خورده خورده داری میفروشی. اینو مال تجاری حساب کردن. ما در جوابشون میگیم آقا این مال تجاری نیستی، منفعت. درسته ما مال تجاری رفتی منفعت رو خریدی، درست، اما مال تجاری نیست، عین خارجی نیست، اینو نباید مال تجاری حساب بکنیم. و تخفیف جواب فی مفروض سوال از استعجر دارند مدت سنین ولیکن یعجر او فی کل سنتن به مقدار ازید، مثلا استعجر او به خمس مه لخمس سنوات فیعجر او فی سنت اولو به مه و اشرین فیجب علیه یو خمس الاشرین لا یو خمس به مقدار زیاده لخمس سنوات. شما فقط برای 5 سال 500 تا اجاره کردی، بعد سال اول 100 تا بابتش داده بودی، 120 تا اجاره دادی، 100 تا به ملک دادی، اما خودت 120 تا اجاره دادی، میگه فقط 20 تا رو بده، نه اینکه شما بیای بگی 20 تا مال امسال، 20 تا مال سال دیگه، 20 تا مال سال سوم، 20 تا مال سال چهارم، 20 تا مال سال پنجم، 5 تا 20 درست بکنی بشه 100، خمس 100 رو بدی، نه خمس 20 رو بده. لازم نیست این کارو بکنی، لا ایو خم مثلا به مقدار زیاده لخمس سنوات تا اینکه خمسش بشه صد، یسیر مثلا صد تا بشه اون سود، یسیر خمسو ننویسیم، بنویسیم یسیر ربهومه ها. فلا یجب علیه ایو خم مثلا ما یحتم لهو من الرب لخمس سنوات مالم یستوفهی. اینجا مادامی که استیفا خلاصه نکردی خمس رو نباید بدی، این یسیر خمس رو یا یسیر ما یتعلق به الخمس مئه، نه خمس رو اشتباه میشه، یسیر ما یتعلق به الخمس یا ما تعلق به الخمس مئه. فلا یجب علیه ایو خمس ما یحتمله من الرب خمس سنوات مالم یستوفهی، مادام که استیفا نکرده خمس نیست، حتی یکون الرب اینن خارجیان، ولا خمس فی ارتفاع قیمت منفعت دار التي استاجرها برأس ماله، خمس اون منفعت دار کلا لازم نیست مادام که استیفا نکرده باشیم. ببینید ایشون اینو منفعتو مثل عین، مثل مال تجاری حساب کردن، ما میگیم منفعت مال تجاری نیست، دلیلم همون دلیلیه که قبلا اومدیم گفتیم. اینم از این فرد. میرسیم به فرع بضایع محل، یعنی اون چیزایی که تو خود این محل هستش، که انشاءالله اینم جلساتی میخونیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.